بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثی که خدمتتون تقدیم میکنم عنوانش واکاوی فقهی رابطه متقابل مجلس خبرگان با مردم است. این موضوع از اون جهت مطرح شده که مجلس خبرگان یکی از مهمترین نهادهای قانونی در نظام جمهوری اسلامی است، به جهت اینکه رکن اصلی نظام رهبری است و مجلس خبرگان به موجب اصل 107 قانون اساسی مسئولیت تعیین رهبر و به موجب اصل 111 قانون اساسی مسئولیت نظارت بر استمرار شرایط رهبر رو بر عهده داره. اهمیت مجلس خبرگان تا حدی هستش که حضرت امام رحمت الله علیه در فرازی از وصیت‌نامه الهی سیاسی خودشون هشدار جدی دادند که مسامحه در انتخاب خبرگان آسیب زیادی به اسلام و کشور میزنه و احتمال این آسیب برای مردم تکلیف الهی ایجاد میکنه. همینطور مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمى امام خامنه‌ای مدّس العالی انتخابات مجلس خبرگان رو مهمترین انتخابات کشور دونستن. از موضوعات مهمی که مرتبط با مسئله مجلس خبرگان هست موضوع رابطه متقابل مجلس خبرگان با مردمه. این موضوع رو از دو تا زاویه میشه بررسی کرد. زاویه اول رابطه مردم با مجلس خبرگان هست، یعنی بیاییم بررسی کنیم جایگاه مردم رو در قبال مجلس خبرگان، که این جایگاه از دو جهت قابل تبیین هست. جهت اول انتخاب خبرگان توسط مردمه و جهت دوم وظیفه مردم در انتخابات خبرگان هست. اما زاویه دوم بحث رابطه مجلس خبرگان با مردم هست، یعنی بیاییم ببینیم جایگاه مجلس خبرگان در قبال مردم چه جایگاهی است. این جایگاه رو میشه از دو جهت تبیین کرد. جهت اول انجام وظایف قانونی خبرگان و جهت دوم انجام وظایف میدانی خبرگان هست. اگر بخوایم موضوع رو به عنوان پیش نیاز بحث مورد بررسی قرار بدیم، اولین مبنا اصل حق انتخاب و دخالت مردم در تعیین حاکم هست. دومین مبنا چیستی ماهیت نسبت مردم با خبرگان، یعنی ببینیم که اصلا مردم چه نسبتی با خبرگان دارن. و مبنای بعدی اصل مطالبه مردم نسبت به وظایف خبرگان هست. این چند مبنایی که عرض کردم مربوط به رابطه مردم با مجلس خبرگان هست. اما مبانی که مرتبط با رابطه مجلس خبرگان با مردم هست، برخلاف اون چند مبنایی که رابطه مردم با مجلس خبرگان رو تبیین میکرد، مبنای ماهیت فقهی منصب خبرگان هست. اولین مبنایی که میتونه پیش بحثی برای بررسی رابطه مجلس خبرگان با مردم باشه. مبنای دوم اصل مشروعیت منصب خبرگان هست و مبنای آخر مشروعیت نظارت خبرگان بر رهبری. در بحثی که خدمتون عرض میکنم، از این شش مبنایی که مطرح شد فقط سه مبنای اخیر رو به اختصار توضیح میدم، چون این سه مبنا در واقع به نوعی سه مبنای اول رو پوشش میده، یعنی مبنای ماهیت فقهی منصب خبرگان، اصل مشروعیت منصب خبرگان و مشروعیت نظارت خبرگان بر رهبری. اولین بحثی که به عنوان مقدمه اینجا خوبه بهش اشاره‌ای بشه، به عنوان مقدمه پرسش اصلی این پژوهش هست که باید ببینیم که آیا رابطه طرفینی خبرگان با مردم از نگاه فقهی چه نوع رابطه‌ای هست. اگر بخوایم به این پرسش دقیق پاسخ بدیم، باید یه سوالات فرعی رو در کنارش پاسخ بدیم که عبارت است از چیستی مبانی فقهی مربوط به رابطه طرفینی که عرض کردیم، چیستی رابطه مردم با مجلس خبرگان و چیستی رابطه مجلس خبرگان با مردم. بنابراین در نگاه کلی ما این موضوع که رابطه متقابل مجلس خبرگان با مردم هست رو در دو فصل کلی بحث خواهیم کرد. بحث اول رابطه مردم با مجلس خبرگان و بحث دوم رابطه مجلس خبرگان با مردم. مفاهیمی که در این بحث قابل توجه هست، اولین مفهوم مجلس خبرگان. مجلس خبرگان در واقع یک نهادی هستش که در اون جمعی از علما که مورد وثوق و اطمینان مردم هستند حضور پیدا میکنن و وظیفه‌شون عبارت است از تعیین رهبر، نظارت بر رهبر و احیانا اگر رهبر شرایط دیده شده در قانون رو از دست بدن، مسئولیت برکناری رهبر رو هم بر عهده دارن. بنابراین مجلس خبرگان یک هیئتی است که برای انتخاب و برکناری برکناری و نظارت بر رهبری و همچنین وضع و تصویب قوانین خبرگان رهبری از طرف مردم با رأی مستقیم، مخفی و همگانی مردم انتخاب میشن. این واژه مجلس خبرگان. اما خبره و خبرویت اگر بخوایم اجمالا توضیح بدیم، خبره کسی هستش که اسلام شناس هست، فقیه و متعهد به قانون نظام جمهوری اسلامی است و به تعبیر دیگر خبرگان کسانی هستند که از جهت علمی و عملی مورد وثوق مردم هستند و برای وظایفی که پیشتر عرض شد خودشون رو در معرض انتخاب قرار میدن و مردم اونها رو انتخاب میکنن. اما بعد از بیان مفاهیم باید بریم به سراغ مبانی که عرض کردیم پیش نیاز این بحثه. مبنای اولی که مورد بحث قرار میگیره مبنای ماهیت فقهی منصب خبرگان هست. در این مبنا ما میخواییم ببینیم منصب خبرگان از لحاظ فقهی چه ماهیتی داره. احتمالاتی که در این مسئله مطرح هست متعدده، اما در این بحث ما فقط به چند مبنای چند نظریه اصلی اشاره میکنیم. اولین نظریه که در ماهیت منصب خبرگان رهبری میشه مطرح کرد نظریه نهاد مستقل و نوتأسیسه. یعنی بگیم که منصب خبرگان رهبری یک عقد جدید و مستقل در حوزه حقوق عمومی هست که طرفین این قرارداد به طور دقیق معلوم نیستن، چون معلوم نیست که چه کسانی به چه فردی رأی دادن، لذا انتخاب کنندگان نمیتونن وظایف و اختیاراتی بیش از آنچه در قوانین پیش بینی شده به منتخبین خودشون بدن یا از اونها کم کنن، چون مفاد این قرارداد توسط قانون اساسی تعیین میشه. از نکات دیگر این قرارداد و این نظریه این هستش که منتخبی که در این انتخاب مشخص میشه دارای استقلال هست، لازم نیستش که از نظریات انتخاب کننده خودش تبعیت کنه. نقدی که بر این نظریه وارد هست این هستش که این نظریه هیچ دلیلی بر حقانیتش و تطبیقش بر مجلس خبرگان فعلی ارائه نشده، فقط الغای یک احتمال هست. نظریه دیگه نظریه گواهی و شهادت است. بر اساس این نظریه ماهیت منصب خبرگان گواهی و شهادت و این منصب مثل شاهد و بیانه هستش برای کسانی که برای شناخت حاکم دنبال یک دلیل معتبر و قابل اعتماد هستن. نقدی که بر این نظریه وارده این هستش که گواهی و شهادت ارتباطی با ماهیت منصب خبرگان نداره، بلکه یک وصف و شاخصه برای خبرگان هست و در واقع ناظر به کارکرد و عملکرد این منصب هست و منتخبین این منصب. اما نظریه سوم که نظریه برگزیده محسوب میشه نظریه وکالت شرعی است. یعنی منتخبین مردم در واقع وکیل شرعی مردم هستند که مسئولیت رو از طرف مردم قبول کردن تا اونچه که در مجلس خبرگان به عنوان وظایف قانون تعیین شده رو از طرف مردم به وکالت از مردم انجام بدن، که عرض کردیم تعیین رهبر هست، نظارت بر استمرار شرایط رهبری هست و مانند. حضرت امام رحمت الله علیه تصریح کردن فرمودن ملت شما یعنی ملت ایران این است که وقتی به او میگویند وکیل بفرست به مجلس خبرگان میفهمد چه کند. مجلس خبرگان یک مجلسی است برای تشخیص و پیاده کردن یک قانونی که با اسلام مخالف نباشد. همچنین حضرت آیت الله عظمای جوادی عاملی حفظه الله هم تصریح کردند که اعضای مجلس خبرگان بالاصاله از طرف خود و بالوکاله از طرف موکلان خود به منظور شناخت فقیه جامعه شرط رهبری تعیین میشن. اشکالاتی به نظریه وکالت شرعی مطرح شده که به اونها پاسخ داده شده، عرض کنم که و کاملا این نظریه قابل دفاع است. اما مبنای دوم که مبنای فقهی مشروعیت انتخاب خبرگان هست، یعنی میخوایم در این مبنا به این سوال پاسخ بدیم که بر اساس کدام دلیل فقهی انتخاب اعضای مجلس خبرگان مشروع حجیت داره و اونها بر اساس چه مبنای شرعی حق انجام وظایفی که در قانون برای اونها دیده شده رو دارند. برای اینکه این نظریه مشخص بشه باید ما این مبنا مشخص بشه باید ما ابتداءً به ریشه مشروعیت مجلس خبرگان بپردازیم که ریشه مشروعیت مجلس خبرگان تبیین دو نظریه نسب و انتخاب است. ضرورت تبیین این دو تا نظریه از این جهته که باید معلوم بشه خبرگان در انجام یکی از تکالیف مهم خودشون که همون تشخیص رهبری هست دقیقاً چه کاری میخوان انجام بدن. آیا کارشون کشف است؟ یعنی کشف کسی که مشروعیتش از طرف معصوم ثابت شده و خبرگان به وکالت از مردم میخوان اون ویژگی بر اساس اون ویژگی اون فرد رو کشف کنن، که در این صورت نقش مردم قبل از مشخص شدن رهبر دادن وکالت در تشخیص از یک طرف و از طرف دیگر تحقق مقبولیت رهبر بعد از مشخص شدن رهبر میتونه باشه. این میشه نظریه نسب. اما نظریه انتخاب در واقع این رو میگه که از طرف مردم خبرگان وکالت پیدا میکنن که برن رهبر رو انتخاب کنن. یعنی طبق این نظریه مردم با انتخابشون به رهبر مشروعیت میدن. مشروعیت از قبل معصوم نیست، از طرف مردم هست. که ادامه این بحث که در واقع تبیین تکمیلی این دو نظریه و همچنین بیان اشکالات نظریه انتخاب هست و جنبندی بحث انشالله در جلسه بعدی خدمتون عرض میکنم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد.